أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
بحث ما در ادامه مباحث فقه فرهنگ است. مسائل فقه فرهنگ ما به بحث رسانه رسیدیم. در بحث رسانه گفتیم مباحثی رو داریم اولین بحثی که کردیم در واقع تعریف نهاد رسانه مسائل رو مطرح کردیم. بعد درباره مسئولیت‌های رسانه‌های جمعی، مزایای و کارکردهای و کارکردهای رسانه‌های جمعی، مطلب چهارم از مطالبی که باید مطرح بشه جنگ رسانه است. یه مقدمه‌ای در جلسه پیش مطرح کردیم درباره جنگ رسانه. شاید جامع‌ترین بیان برای تبیین جنگ رسانه‌ای و اثرگذاری آن در فرمایشات حضرت امیر صلوات الله تعالی علیه آمده. بسیار فرمایش جامعی است.
در همون خطبه معروف به خطبه قاصعه است، ظاهرا خطبه 192 نهج البلاغه، خیلی خطبه جامعی است. شاید در بین خطب اجتماعی حضرت امیر یکی از جامع ترین خطبه های اجتماعی حضرت. خطبه های حضرت چند نوع، خطبه های اخلاقی و معنوی داریم، خطبه های سیاسی داریم، خطبه های شرعی و تبیین مسائل احکام شرعی داریم، بعضی از خطبه ها خطبه های اجتماعی هست، یعنی تبیین شرایط اجتماعی، احوال و قوانین حاکم بر جامعه. این از اون خطبه‌هایی است که خطبه‌های اجتماعی حضرت و خطبه بسیار طولانی است، بسیار جامعیت یکی از فرازهای خطبه قاصعه یا خطبه 192 نهج البلاغه این فراز است که در این فراز حضرت اشاره به این جنگ رسانه‌ای می‌کنند و تقریبا می‌شود گفت به طور جامع یه نگاه جامعی به جنگ رسانه‌ای می‌اندازند. انواع جنگ رسانه‌ای، اثرگذاری جنگ رسانه‌ای رو در این بیان توضیح میدن. عبارتشون این است، می‌فرماید در ضمن البته این خطبه: ولا تطیع الادعیاء الادعیاء الذین شربتم بصفهم کدرکم صفكم كدرهم اشتواش. ولا تطيعوا الأدعياء الذين شربتم بصفكم كدرهم. أدعياء جمع الدعية است. دعي يعني كسي كي خود رو به چیزی نسبت میدهد که از آن نیست. دعي گاهی به مثلا کسی که حلال زاده نیست که میگن دعی. یعنی چه؟ یعنی یدعی امری را که خلاف واقعه، خود رو به پدر و مادری نسبت میده که اینا پدر و مادر او نیستن، دعی میشه. مثل اون فرمایش حضرت که فرمود الا و ان الدعی ابن الدعی سید الشهدا صلوات الله، که فرمودن الا و این الدعی ابن الدعی، اشاره به عبید الله زیاد، قد رکز بین اثنتین بین السلت و الذله و هیهات من الذله. دعی یعنی کسی نسبتی برای خودش قائل میشه که این نسبت نسبت صحیحی نیست، خودش رو به جایی نسبت میدهد که این نسبت نسبت کاذبی است. خب ادعیاء اجتماعی کیا هستن؟ نهایی که برای خودشون یک جایگاه اجتماعی برتری قائل میشن، در حالی که این جایگاه اجتماعی از آن اونها نیست. خودشون رئیس ادعا میکنن، رئیس نیست. حاکم خودشون رو جا میزنن در حالی که این جایگاه جایگاه اونها نیست. اینا ادعیاء اجتماعیه. استعمال این عبارت، خود این عبارت، این واژه در این گونه افراد که جایگاه های اجتماعی نامتناسب با خودشون و نامربوط به خودشون را اشغال میکنن خودش یک ابتکاره. میگه ولا تطیع الادعیاء، اطاعت نکنید از این فرمان روایان و بزرگانی که بدون حق جای فرمان روایی رو اشغال کرد، بدون حق جای بزرگان اجتماعی رو اشغال کردن، بدون حق خودشون رو بر مردم سر قرار دادند. لا تطیع الادعیاء، خیلی عبارت عجیب. الذین شربتم بصفکم کدرهم، شما عامه مردم دل صافی دارید، فطرت صافی دارید، آبی که در درون شما جاری است آب صافی است، زلاله، ولی آب کدر این ادعیا رو به خودتون مخلوط نکنید. شما مخلوط میکنید وقتی میرید پیروی میکنه از یک کسی که ادعای بزرگی میکنه، ادعای رهبری میکنه و اهلش نیست، و میاد چیکار میکنید؟ میاد کدر او رو یا کدورت او رو میاد با صف خودتون قاطی میکنید. و خلطتم بصحتکم مرضهم، شما سالمید، اونا بیمارند، شما که از اونها تبعیت میکنید بیماری اونها رو به خودتون منتقل میکنید. من میشه یک خیلی مسئله مهمی است که آدم از کی توی یک جامعه پیروی میکنه، عضو کدوم گروه میخواد بشه. و ادخلتم فی حقکم باطلهم، شما خودتون معتقد به خدایید، به پیغمبرید، اونها معتقد به اینا نیستن، میان باطل خودشون رو قاطی میکنن با حق شما. و هم اساس الفسوق، اساس گناهان و اساس انحرافات در هر جامعه اینا هستن، همین کسانی هستن که ادعای بزرگی میکنند و شایسته بزرگی نیستن. اساس الفسوق. و احلاس العقوق، حلس اگر گفتند، حلس که احلاس جمعشه، این زیراندازی است که معمولا پهن میکنن روی خانه، روی زمین خونه که همیشه میچسبه به او، دیگه از او برداشته نمیشه. حالا مثلا خیلی از فرشا، خیلی از این زیراندازه رو آدم خب پهن میکنه، بعد جمع میکنه، پهن میکنه، جمع میکنه، اما اونی که میچسبه به زمین این میگن حلس. اینها احلاس العقوق، عقوق هم این نافرمانی، اینا در نافرمانی از خدا اونچنان اصرار بر این نافرمانی دارن که مثل که چسبیده به این نافرمانی هست و از این نافرمانی جدا شدنی نیستن. و هم اساس الفسوق و احلاس العقوق. اتخذهم ابلیس مطایا ضلال، ابلیس از اینها به عنوان یه سواری استفاده میکنه، مرکب سواری، از اینها به عنوان یک مرکب سواری استفاده میکنه، مرکب سواری که بتواند مردم رو به گمراهی بکشونه. و جندن یسول بهم علی الناس، از اینها به عنوان سرباز استفاده میکنه، سرباز و شیطونه، اینا سربازگیری میکنه. بعد اینجا خیلی مهمه، و تراجمتن ینطق على السنتهم، اینا زبان شیطانند، اون چه میگویند سخن شیطانه. و استرقاقا لعقولکم، این خیلی برای ما مهمه، اینها همین کار رسانه‌ای انجام میدن، ینطق على السنتهم همین کار رسانه است. ابلیس اینها رو به عنوان رسانه های رساننده اندیشه های غلط و انحرافات و گمراهی خودش استفاده میکنه. اینها رسانه های شیطان هست. چه میکنند این رسانه ها؟ عقول شما، خرد های شما رو به زنجیر میکشند، استرقاقا یعنی برده میکنن عقل شما رو، به زنجیر میکشن عقول شما رو، خرد شما دیگه از توانایی اندیشه مستقل می افته، نمیتونه مستقلن بیاندیشه. اونچنان که اونها میخواهند عقل شما میاندیشد، فکر شما میاندیشه، به اون سمت میره. استرقاقا لعقولکم و دخولا فی عیونکم، جلو چشم شما رو میبندند که نبینید چیزی غیر از اون چه اونها میخواهند، جلو چشم شما رو میبندند. و نفثن فی اسماعکم، جلو گوش شما رو هم میگیرن، چشم شما رو از اون چه خود میخواهند پر میکنن، گوش شما رو از اون چه میخواهند پر میکنن، و در نتیجه خرد و عقل شما رو به زنجیر میکشند، به بردگی میکشند، برده خود میسازند. دیگه شما قدرت تفکر نخواهید داشت، تنها اون چنان که اونها میخواهند میاندیشید. فجعلکم مرما نبله، شما رو هدف تیر خودش قرار میده. و موطئ قدمه و مأخذ یده، تیرش رو به سمت شما، شما میشید هدف تیر او، شما میشید زیر پای او، شما رو لگدمال میکنه. موطئ قدمه، مأخذ یده، با دستش شما رو شکار میکنه، شکار او میشید، زیر پای او له میشید و هدف تیر او قرار میگیرید. خب این به یه شکل این فرمایش تبیین همین چیزیست که ما از اون به جنگ رسانه‌ای تعبیر میکنیم. جنگ رسانه‌ای خلاصهش این است، از این استفاده میکنیم که جنگ رسانه‌ای این است، قدرتمدارانی که در اختیار شیطان قرار گرفتند، مطایای شیطانند، مرکب دستیابی شیطان به اهداف شیطانی اوست، اینجوری شدن، ولذا جند اونها جند شیطانند. جعلهم جندن یسولو بهم علی الناس، این منحرفین، این اکابر، این مستکبران، این مستکبرانی که خودشون جند الشیطان و مرکب شیطانند و شیطان رو به هدف میرسانند و شیطان از اینها برای به هدفش رسیدن استفاده میکنه، اینا چه میکنن؟ استرقاق عقول شما میکنن، عقل شما رو به بند میکشن، دیگه نمیتوانید فکری کنید مگر اینکه اون چه اونها میخوان، چشم شما رو پر میکنن، گوش شما رو پر میکنن، از اینکه چیزی جز اون چه اونها میخواهند بشنوید نمیگذارن بشنوید، از اینکه چیزی ببینید جز اون چه اونها میخواهند شما رو جلوگیری میکنن. این میشه جنگ رسانه، این همون چیزی که ما میگیم بگیرن که این جنگ رسانه سه کار مهم انجام میده: چشم ها، گوش ها، بعدم خرد ها. چشم ها رو میبندد، جلو چشم رو میبندد، خوبی هایی رو که در دین اسلام مثلا هست، خوبی هایی تو همین انقلاب خودمون، این همه خوبی ها نمیذاره شما این خوبی ها رو ببینید، این همه سخن خوب در جامعه وجود داره، گوشتون رو از شنیدن به این، از شنیدن این سخن های خوب باز میداره. وقتی چنین شد، چشم شما رو پر کردن، گوش شما رو پر کردن، در نتیجه عقل شما در تقصیر قرار میگیره، چون کانالی که میتوند عقل از اون کانال ماده های اولی، مواد خواب خودش رو دریافت کنه، چشم و گوشه. چشم و گوش دو تا کانالن که مواد خام، عقل و تفکر و اندیشه، از این دو کانال به عقل تزریق میشه، از این دو کانال به عقل داده میشه. وقتی این دو کانال رو برای شما گرفتند و تسخیر کردند و بستند، عقل شما رو اون وقت در بند میگیرند، میشه عقل شما در بند اونها، اونچنان که اون وقت اونها میخواهند میاندیشید. این همون نتیجه جنگ رسانه است. بعد وقتی اندیشه ها در اختیار مستکبران قرار گرفت، هویت ها تغییر پیدا، هویت جامعه رو عوض میکنن، اصلا جامعه رو، هویت جامعه رو به یک هویت وابسته ذلیل بردگونه تابع محض از برای خواسته های مستکبرین قرار میده. سه کار به وسیله این نوع از جنگ رسانه انجام میدن. یکی اینکه فکر و اندیشه رو تسخیر میکنند، فکر و اندیشه رو تسخیر میکنند. گفتیم به وسیله بستن راه گوش و راه چشم فکر رو در خدمت میگیره. دیگه استقلال فکری تا این جامعه نمیتونه داشته باشه. دو، در نظم و منطق فکری جامعه اختلال ایجاد میکنه. نظم فکری دارد هر جامعه، هر جامعه که یه هویت مستقلی دارد یه نظام فکری دارد، نظم فکریشو به هم می‌ریزه، یعنی مسلماتشو، قواعد فکریشو، ارزش‌هایی که بر اون اساس اون ارزش‌ها رو پذیرفته و اون ارزش‌ها شکل میدهن رفتار او رو، همه اینها رو عوض می‌کنه. نظم فکری جامعه رو مختل می‌کنه. سه، بنیاد هویت جامعه رو نخ تغییر میده. وقتی خرد رو تسخیر کرده، وقتی نظام فکری و نظام ارزشی جامعه رو دیگرون کردن، در درجه دو سوم نتیجه چی میشه؟ هویت جامعه عوض میشه. قرآن کریم از این تغییر هویت به نکس رؤوس، خیلی عبارت عجیبه. در قرآن کریم دو جور شخصیت فردی و شخصیت اجتماعی تعریف شده. یک شخصیت اجتماعی، این شخصی که میاد که امن عرصبت خدمت شما که یمشی امن مکبن علا وجه امن یمشی سویین افمن یمشی مکبن علا وجه دلی اهدا بعد امن یمشی سویین علا صراط مستقیم. خیلی تقسیم عجیبی، تقسیم کلیس ها، این در همه جوامع انسانی این تقسیم جاریست که ما دو جور شخصیت داریم. افمن یمشی مکبن علا وجه این اهدا، امن یمشی سویین علا صراط مستقیم. یک اندامی داریم اندام راست، یک اندامی داریم اندام کج، مکبن علا وجه که به صورت افتاده روی زمین. این شخصیتی که به صورت افتاده روی زمین دیگر جلو راهشو نمیبینه، جلو پاشو نمیبینه، نمیتونه حرکت کنه اصلا. اگرم حرکت کند، حرکت به سوی نا کجا آباد حرکت میکند، چون نمیبیند به کجا حرکت کند. اما یمشی سویین علا صراط مستم. حالا این مکبن علا وجهی گاهی تعبیر شده ثم نکسو علا رؤوسهم، درباره قوم ابراهیم که وقتی آمدند و حضرت ابراهیم اون بت‌ها رو شکسته بود، آمدند و گفتند کی این کار رو کرده؟ من فعل هذا به آلهتنا، قالو یک فتن یقال له ابراهیم، یه جوانیست میگن ابراهیم اسمشه، او این کار رو کرده. رفتن دنبالش اردنش، انت فعلتا به آلهتنا، این وضعیت رو اینا رو تو چه کندی؟ قال بل فعله کبیرهم فسألوهم ان کانوا ینطقون، اون گنده چون اونجا هست، تازه تبر هم سر دستشه، از او ببرسید، چرا من رو بردید؟ اونا چی گفتن؟ قالوا لقد علمت ما هؤلاء ینطقون، گفتن تو که میدونی که حرف نمیزنن؟ گفت اگه حرف نمیزنن نه چطور شما پس میپرستید؟ اینا نه حرف میزنن، نه ضرری به کسی میرسنن، نه نفعی به کسی میرسنن، نه قدرتی دارن. این داره حضرت آیه داره که رجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون. این کار ابراهیم یه تکان عجیبی به شخصیت اونها داد، شخصیت رو تکان داد، این شخصیت خواب رو بیدار کرد. نزدیک بود که هدایت بشن، برای تکون خوردن، خودشون گفتن به خودشون که برگشتن گفتن انکم انتم الظالمون، ما خودمون داریم اشتباه میکنیم. بعد دفعتا ثم نکسو على روسهم قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ولی وارونه شده. این وارونه شدن یعنی این شخصیت وارونه، این یه نوع شخصیت، این نوع شخصیت راستین راستقامت، یک نوع شخصیت وارونه است. وقتی شخصیت وارونه شد همه چیز رو وارونه نگاه میکنه، بد رو خوب میبینه، خوب رو بد میبینه، اون چه صحیح هست و ناصحیح میبینه، اون چه ناصحیح هست و صحیح میبینه. در یه جای دیگه قرآن کریم بازم اشاره به این شخصیت وارونه شده که میفرماد سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. نا یتکبرون فی الارض، همین کسانی هستن که امام در همین فراز از خود به اونا رو توصیف کرده بود، البته اتباعشون رو که اتباعشون مثل خودشون. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، دیگه نه آیات مرا نمیبینن. و این یرو کل آیتن لا یؤمنو بیان، هر آیهی هر دلیلی هر برهانی برشون بیاری در برابر اون برهان سر خم نمی کنه، لا یؤمنو. و این یرو سبیل الرشد لا یتخذوه سبیل، راه درست، راه صلاح، راه حق رو که ببینند از این راه تبعیت نمی کنند. راه باطل رو که ببینند و این یرو سبیل الغیه یتخذوه سبیل، ذلك بانهم کذبوا بآیاتنا و کانوا عنها غافلین. ما گفتیم شخصیت، یعنی عنوان شخصیت وارونه شخصیت غافل است و عنوان شخصیت راستین شخصیت ذاکر است. الذين يذكرون الله قياما وقعودا. اینطوری وقتی شدن، وقتی وارونه شدن، هر جا بده میرن، هر جا خوبه نمیرن. اصلا تو همین جامعه خودم تو این دوران 40 ساله بعد از انقلاب دیدیم یه عده‌ای هر جایی حرف غلطیه میبینیم پیداشون شده زیر این پرچم غلط سینه میزنه. هر جا پرچم امام حسین و پرچم خداست اونجا خبری از وجودشون نیست. اینطوری میشن، وارونه میشن. هر جا جمع جمع خوبانه غائبند، هر جا جمع جمع بدانه است حاضرند. این از نتیجه، از نتایج این جنگ رسانه‌ای است. ادامه بحث رو انشاءالله هفته آینده ببینیم.